الرحمن الرحیم. و من تنکیر غیرهی للتعظیم نحو فأذنوا بحرب من الله و رسوله. بحث و گفتگوی ما درباره این است که چرا مسند الیه رو نکره می آوریم. گفتیم تنکیر مسند الیه به خاطر چیست؟ به خاطر تعظیمه. ولی آیا در غیر مسند الیه همین بحث وارد میشه؟ یعنی اگر نکره ای آمد که مسند الیه نبود، ممکن است اونجا نکره معنای تعظیم بده یا نه؟ این امکان رو داره یا نداره؟ میگیم بله داره. مانند فأذنوا بحرب من الله، شاهد مثال بر چیه؟ حرب، که اینجا نکره هست ولی مسند الیه نیست و معنای چی میده؟ معنای تعظیم میده. خب مثال دیگری داریم. این نظن و الا ظنن. در این که ظنن مفعول مطلق شک و شبهه‌ای نیست و در این که مستثنا من حذف شده و مستثنا میشه مستثنای چی؟ مفرق. در این هم بحثی نیست. در اصلش بوده این نظن و ظنن الا ظنن. خب و اینجا ظنن معنای تعظیم داره، یعنی این نظن و ظنن الا ظنن حقیرن، معنای تحقیر. خب تا اینجاش مطلب روشنه، اما یه نکته دقیق داره، خوب گوش کنید. نکته دقیق اینجاست که مستثنا من باید چی باشه؟ عام باشه. و اگر عام نباشه ما نمیتوانیم مستثنا را از او چه کنیم؟ استثناء کنیم. اگر مستثنا من عام نباشه آیا می شود مستثنا را از او برداشت، جدا کرد، استثناء کرد یا نمی شود؟ نمی شود. پس شرط مستثنا من اینه که چی باشه؟ عام باشه. تا اینجا روشنه؟ در اینجا مستثنا من ما چیه؟ ظننی که حذف شده. ظنن نکره در سیاق نفی. گفتیم نکره در سیاق نفی مفید چیه؟ عمومه. پس ظنن مستثنا من عام است و این روشنه. آمدیم به مستثنای ما که ظنن باشه. این ظنن گفتیم مفعول مطلقه، ولی مفعول مطلق نوعیه و توکیدی نیست. چرا نوعی هست و توکیدی نیست؟ اول نیستش رو ثابت کنیم تا به هستش برسه. اگر ظنن مفعول مطلق توکیدی باشه درست مطابق با چی در میاد؟ با مستثنا من. بعد مستثنای ما با مستثنا منه ما چی میشه؟ یکی میشه، یعنی از نظر تعداد و عدد برابر میشه. و حال اون که مستثنا من باید عموم و شمولش از مستثنا بیشتر باشه. پس تأکیدی بودن صحیح نیست به دلیل اینکه اگر تأکیدی باشد مستثنا من عام نخواهد بود. چرا نوعی بودن درست هست، نیستش رو اثبات کردیم، حالا هستش. چرا؟ برای اینکه مستثنی منه ما گفتیم عامه، نکره در سیاق نفیه، شامل هر ظنی میشه، سواء کان ضعیفا او قویا، عظیما او حقیرا، کثیرا او قلیلا. درسته؟ عامه دیگه. بعد ما میاییم یه نوعی از ظن را از این مستثنی منه عام چه میکنیم؟ استثناء میکنیم. پس درست میشه یا نمیشه مفعول مطلق نوعی؟ بله میشه. توکیدی چی؟ درست نمیشه. دلیلش هم خوب فهمیدید، خود وقتنیم که اینها ارزش داره، چون اینا از درون عبارات به این سادگی در نمی آید و ما سالها کار کردیم. به زبان راست نیاید، به تمنا نشود، چند در این راه بسی خون جگر باید خورد. حالا که مطلب آماده و پخته و حاضر به شما عرضه می شود، خوب گوش کنید، خوب قدر بدانید، خوب ضبط کنید، خوب بحث کنید، خوب مطالعه کنید و مواظب باشید غایب نشید. و این غایب شدن شما رو خیلی عقب میاندازه، خیلی خیلی. ببینید باز کجا بیاد که همچین درسی، مثلا یک کلاس اینجوری در این موقعیت در این فرصت پیدا بشه و انسان حال درستی داشته باشه که خوب گوش کنه، خوب بفهمه. خیلی کم این فرصت ها خیلی کم به دست میاد. لذا آقایان خیلی مواظب باشید. من به همتون دوستانه برادرانه تذکر میدم، نصیحت میکنم، یک جوری رفتار کنید که کم مریض بشید، یک جوری زندگی بکنید که کم درستون تعطیل بشه. انسان وقتی که آلوده به گرفتاری ها شد دیگه نمیتونه درس بخونه. بعضی از طلبه ها یه وقتا مثلا میبینید خودشون مشغول برق درست کردن میشن، خودشون مشغول مثلا لوله کشی آب خونه شون میشن، نه خود لوله کشی، گیری پیدا کنه. یه وقت میبینید ضبطش خراب میشه، خب ما ببینیم تو این چی کار کردن، این به این وصل کنیم، اونو به اون وصل کنیم. در این فرصت ها خدای نکرده یه وقت آقا رو برق میگیره، صدمه میخوره، یه وقت یه مصیبت دیگه، یه آتش سوزی، یک مثلا خرابی از آبی، اینا پیش میاد. میبینید یه هفته یه طلبه از درسش میفته. پس شما درس رو از همه چیز مهمتر بشمارید. اگر زندگی براتون سخته، یه برخکش بیارید 100 تومنم که بهش بدید که کارتون انجام بده و شما از درستون عقب نیفتید، او 100 تومن عمر شما رو چه میکنه؟ میخره، بیمه میکنه، تضمین میکنه. اما اگه خودتون مشغول بشید، درسته که یک نفع مادی داشته، اما ببینید چقدر از عمرتون ضایع میشه، چقدر از وقتتون از دست میره. دست حسرت گزی ار یک درمت فوت شود، بسیار عالی میگه واقعا. دست حسرت، دست حسرت اینجوری، یعنی از پشیمانی اینجور میکنی، دست حسرت گزی ار یک درمت فوت شود، هیچت از عمر تلف کرده پشیمانی نیست. نباید از عمر تلف کرده ما دست بگزیم. از یک درهمی که از ما فوت می شود دست بگزیم، اما از عمر تلف کرده نگران نباشیم. دست حسرت کزی ار یک درمت فوت شود هیچت از عمر تلف کرده پشیمانی نیست. این است که تا میتونید دقت کنید گرفتار بیماری خدای نکرده نشید. آدم هم خودش میفهمه چی بهش میسازه چه چیزی بهش نمیسازه. من میدانم اینجا مثلا فرض کنید بشینم سرما میخورم یا نمیخورم. مواظب حالاتتون باشید، سلامتیتون حفظ کنید، جوانیتون رو حفظ کنید، به درس بپردازید. ای خیر دنیا و آخرت شما درشه. خدا هیچ چیزی رو از علم بهتر نمیخواد. ببینید یک روایت از موسی بن جعفر علیه السلام بخونم. نسب الخلق لطاعت الله ولا نجات الا بالطاعه والطاعه بالعلم والعلم بالتعلم. چقدر عالیه. مردم آفریده شدن برای چی؟ برای طاعت خدا. درست. ما خلقت الجن والانس الا ليعبود. خب حالا بیا طاعت کن. طاعت بی معرفت ارزش داره؟ بعد می فرماید ولا نجات الا به طاعه. و طاعه، طاعت با چیه؟ علم. اگه علم نباشه هیچی نیست. علم با چی درست میشه؟ خذ العلم من افواه رجال والعلم به تعلم. با شاگردی کنی، باید زانو بزنی. علم با تعلم. پس اینها رو آقایون انشالله در نظر داشته باشن. البته اینها تذکره. شما همتون مقیدید، موفقید. انشالله امیدواریم که بیشتر هم موفق و مؤید باشید. مستثامنه این نزنو. اینجا که میگیم الان زنن، خود آیه اینطوریست. بله. این نظنو زنن الا زنن. گمان نمی کنیم ما گمانی را. بله. این مفعول مطلقه. منتها اون هم خودش مفعول مطلقیه که معنای عموم داره، چون نکره در سیاق نفیه. نخیر، مفعول مطلق محذوف که مستثنا منه، او باید حتما در تقدیر باشه، چون ما بدون مستثنا من نمیتونیم استثناء کنیم. خب مفعول مطلق یا عددی بود یا تأکیدی بود یا نوعی بود. حالا اینجا مستثنا منه رو میتوانیم مفعول به بگیریم. گمان نمی کنیم ما گمانی را، مگر یک نوع گمان ضعیفی، گمان حقیری. پس بنابراین اینجور میشه که اون ظنن محذوف نکره در سیاق نفیه و معنای مفعول به داره. بعد از الا احتمال عددی داره، توکیدی داره و نوعی هم داره. اینجا چون معنای حقارت و تحقیر درشه، بنابراین میشه مفعول مطلق نوعی. تحقیق مطلب این است. بله، حالا دقت بفرمایید. ای زنن حقیرن ضعیفن. از زن، ای از علت برای اینه که این مفعول مطلق، مفعول مطلق چیه؟ نوعیه. زیرا زن از چیزهایی است که قبول می کند چی را؟ شدت و ضعف رو. پس مفعول مطلق در اینجا برای نوعه، نه برای تأکید. خب حالا اگه برای تأکید باشه چیه؟ اشکالش عرض کردم. به چه دلیل برای نوعه؟ تقریبا ای به هازا بیان دلیل رو می کنه. و به این دلیلی که برای نوعه و به این اعتبار صحیح هست واقع شدن او بعد از استثناء چی؟ مفرق. صحیح هست که بعد از استثناء مفرق قرار بگیره. استثناء مفرق رو همه شما میشناسید. با امتناع در مثل ما ضربته الا ضربن، یعنی اگر بگید ما ضربته ضربن الا ضربن که ضربن دوم مفعول مطلق توکیدی باشه، این چیه؟ ممتنعه. چرا؟ بنابر این که بوده باشد مصدر برای تأکید. چرا ممتنعه؟ به علت این که مصدر ضربته احتمال ندارد غیر چی را؟ ضرب رو. و حال اون که مستثنا من واجب است این که بوده باشد متعدد تا شامل شود مستثنا و غیر مستثنا را. پس این مستثنای ما باید غیر مستثنا من باشه. اگر تأکیدی باشه میشه چی؟ عین مستثنا من. اینجا عینیت غلطه، باید غیریت باشد. وعلم انه کما ان تنکیر. حالا این وعلم چی میخواد بگه؟ ما گفتیم نکره معنای چی میده؟ معنای نوعیت میده. و نوعیت و همین نکره گاهی معنای تعظیم میده، گاهی معنای تحقیر. حالا این نوعیت در ضمنش بعض نهفته شده. یه نوعی، نوع همیشه بعضه یا کله، کدامش؟ بعضه. مثلا الان انسان نوعی از چیه؟ حیوانه، یعنی یک بعضی از حیوانه. خلاصه همون طوری که ما میگیم نکره معنای نوعیت میده، یعنی معنای بعض میده، و این بعض گاهی معنای تعظیم میده، خود کلمه بعض هم گاهی معنای چی میده؟ تعظیم میده. تا حالا گفتیم نکره معنای تعظیم میده، حالا میخوایم بگیم کلمه بعض معنای تعظیم میده. اشتباه نکنید ها، نکره که معنای تعظیم میداد به خاطر چی میداد؟ به خاطر اینکه دلالت بر بعض داشت. روشنه؟ کلمه بعض هم گاهی دلالت بر چی داره؟ تعظیم. حالا مثال بیارم تا از آیه قرآن روشن بشه. مثلا اگر ما در این مدرس، در این درس بگیم بعضی از شماها خیلی درستون خوبه، آفرین و هزارون آفرین بر بعضی از شما، درسته که اسم کسی رو نیوردیم، اما همین بعض دلالت داره بر تعظیم یا نه؟ خود کلمه بس به طور مبهم دلالت بر چی داره؟ بر تعظیم. خیلی بله، بعضی از شما رتبه اش بالا هست، دلالت بر تعظیم داره، چنون که دلالت بر تحقیر هم میکنه. بعضی ها خیلی بی سوادن، بعضی ها خیلی بی تقوا هستن، دلالت بر تحقیر هم میکنه. این مثال خارجی. حالا مثالی که خود شارح آورده از آیه قرآن، و رفع بعضهم فوق بعض درجات. خدا بعضی رو بر بعضی درجه داده. خب بعضی کیا هستن؟ یه شخص با عظمتیه که منظور حضرت محمد صلی الله علیه و رفع. درستی که دلالت بر ترفیع داره، ما این رو منکر نیستیم. ما میگیم خود بعض هم دلالت بر تعظیم داره، منتها کلمه رفع قرینه این تعظیمه. اگر نکره بخواد داله بر تعظیم باشه یه قرینه‌ای میخواد، و اگر بخواد داله بر تحقیر هم باشه باز چی میخواد؟ قرینه. رفعه قرینه هست بر این که این بعض داله بر تعظیمه، و الا چرا خود رفعه یعنی بالا برده؟ خب بالا برده بی خودی بالا برده یا نه یک لیاقت و ارزشی، یک اهمیتی این بعض داشته؟ یقینا داشته. پس این رفعه قرینه میشه. بعض چون یک ابهامی درش هست، همین ابهام باعث تعظیم میشه. قبلا هم داشتیم، فردا هم این جای ما رو باز همونجا بذارید، اینجا هواش خیلی گرفته هست. خیلی خوب، خوب دقت کنید. وعلم بدان به درستی که همون طوری که تنکیر اونچنانی که در معنی بعضیت مفید تعظیمه، همچنین صریح لفظ بعض هم مفید چیه؟ تعظیمه. چنون که در قول خدای تعالی است و رفع بعضهم درجات، که اراده کرده محمد صلی الله علیه و آله رو اونهایی که مستشکل هستند خوب حواساشون جمع کنند. ففی هذا الابهام، پس در این ابهام ها ببینید، رفع قرینه هست ولی خود بعض دال بر چیه؟ ابهامه. و قبلا هم در موصول داشتیم که همین که مطلب رو انسان مبهم بیاره، خود این ابهام دال بر چی میشه؟ تعظیم میشه. ان الذين ترونهم اخوانكم، اونهایی رو که گمان میکنید برادرند، مبهم میاریم، نمیگیم حسن حسین تقی، این که مبهم میاریم بیشتر تأثیر میکنه، یا اگه اسمشونه بیاریم مبهم بیاریم. من اگه الان تو این کلاس، تو این به اصطلاح مدرسمون بگم که فرض کنید آقای جعفری از همه بهتر است، خب این سبکی. اما اگر اینجوری بگم که بعضی از شما خیلی اهمیت دارید، بعضی از شما، همه توجهشون جلب میشه که منظور از این بعض چیه و این چیه که این همه اسمش رو نمیارن اما اینجوری معرفیش میکنن. پس ابهام، در این ابهام تفخیم هست. پس در این ابهام است از تفخیم فضل و اعلاء قدر اون پیغمبر، مقداری که ما، یعنی چه؟ مقداری که مخفی نیست. و اما وصفه، و اما صفت آوردن مسندون الی. وصف دو معنا داره، یکی معنای مصدری یعنی صفت آوردن، یکی معنای اسمی خالص یعنی خود نعت. این دو معنا شد یا در واقع یک معنا هست؟ بله، این دو معنا شد. آقا شما جاتون رو به ما عوض کنید. آها من میام برتر، چون حواس خیلی. خب میگیم جاءنی رجل عالم، اینجا عالمون، خود کلمه عالمون نعته، یعنی چه؟ صفت. این نعت به معنای وصف، یا وصف به معنی نعت. اما اگر وصف به معنی صفت آوردن باشه، این صفت آوردن به خود عالم اطلاق میشه یا به من اطلاق میشه؟ کدامش؟ ها، به اون کسی که وصف میاره، به متکلم. پس وصف به معنای مصدری صفت کیه؟ فعل کیه؟ فعل متکلم. وصف به معنای اسمی نه مصدری. وصف به معنای اسمی اطلاق بر کی میشه؟ اطلاق میشود بر اون کلمه ای که بعد از موصوف میاد، نه بر خود موصوف. نمیدونم فهمیدید یا نه. ببینید، صفت آوردن کار کیه؟ فرض کنید بنده متکلم. صفت آوردن کار منه، من باید صفت بیارم. اما نعت، نعت یعنی صفت. صفت به عالمون گفته میشه، ولی صفت آوردن به کی گفته میشه؟ به من، به متکلم. فهمیدن همه؟ خب پس این دو معنا میشود، یک معنا نمیشود. اینجا مصنف گفته و اما وصفه فلکونه، وصف رو آورده و منظور از وصف معنای مصدریه. ضمیر برگردونده به وصف و منظور از ضمیر معنای چیه؟ اسمی هست. پس طبق مباحث قبل در این طور جملات چی هست؟ استخدام. و استخدام رو چون دو مرتبه تا کنون شرح دادیم، دیگه الان شرح نمیدیم. پس معنی عبارت مصنف اینطور میشه و اما صفت آوردن، پس به خاطر آن است که این وصف، یعنی این نعت، این نعت کاشف از مسند الیه. پس عبارت روشن شد که استخدامش چجوره؟ دو معناش هم که روشن شد. مراد از خود وصف معنای مصدری، مراد از ضمیری که به وصف برمیگرده معنای اسمی. این استخدام. حالا که عبارت روشن شد، برگردیم به مطلب. اصلا چرا برای مسندون الیه صفت میارن؟ چرا؟ میگیم جهاتی داره. عمل اول، جهت اول صفت میارن تا این صفت کاشف باشه. کاشف یعنی چه؟ یعنی اون معنای مسندون الیه رو چه کنه؟ کشف کنه. کشف کردن یعنی شکافتن، باز کردن و از اندرون به بیرون کشیدن. این معنای کشف است. فلانی کاشف برقه، کاشف نیروی جاذبه، یعنی اون چه که در درون بود او را کشید به بیرون، روشنش کرد. صفت برای این میارند و مثال زدن به الجسم الطویل العریض یحتاج و الى فراق یشغله. این مسئله مربوط به علم فلسفه است که هر جسمی مقداری از فضا رو اشغال میکنه، شکی نیست. این فضای لایتناهی، هر چه که جسم درش بیاد مقداری ازش اشغال میشه. حالا ما نمیدونیم جسم چیه. به یک اتم هم جسم میگن، به هسته های اتم هم که بسیار ریزند جسم میگن، به یک میکروب میکروسکوپی هم جسم میگن. ما برای اینکه این جسم رو خوب توضیح بدیم، به اصطلاح کشف کنیم، براش کاشفیت درست کنیم صفت میاریم، میگوییم الجسم طویل العریض، یه جسمی که دارای طول و عرضه. این احتیاج داره به یک فراغی، یعنی یک فضای بازی که اون فضای باز رو چه کند؟ اشغال کند. حالا اگر صفت نمی آوردیم بسا بود این جسم رو خوب نفهمند. اشغال جسم فضا رو که جسم فضا رو اشغال می کند. زمنان الجسم الطویل الجسم مبتدا، ما خواستیم صفت بیاریم برای چی؟ مسند الیه، اینجا مسند الیه، خبرش چیه؟ یحتاج الی فراق یشغله، اون عریض و طویل همه صفت است. بله نه دیگه، اگر بخواد خبر بشود در جمله دیگر می شود، در این جمله صفت است. خب این یک مثال. حالا مثال دیگری داریم یا نه؟ میگیم بله، از غیر مسند الیه می زنیم. خیلی از لغات هست که با صفات کشفی معناشون روشن میشه. خیلی از لغات هستن که این چنینه. مثلا فرض کنید از یکی از دانشمندان پرسیدند المعی به چه معنی است؟ او گفت المعی الذی یظن بکذن کان قد رعا و قد سمعا. البته این کان هست، من کان نخوندم. همین شعر رو خون. گفتن المعی یعنی چه؟ این شعر رو خوند. این شعر چگونه توضیح المعی میشه؟ این گونه توضیح هست که برای المعی در این شعر چی اومده؟ صفت، همین صفات کاشفند. المعی کیه؟ اون چنون کسی است که یزن نوبک از زن به تو زن میبرد و گمان میبرد و گمانش به قدری صائب است که گویا دیده و گویا شنیده. اینو میگن المعی، یعنی یه نگاه به قیافه طرف که کرد حس میکنه یه قاچاق چیه. نه سوء زن باشه، وقتی که میرن پیگیری میکنن میبینن درست فکر کرده، یه نگاه به طرف میکنه میفهمه هروئینیه، ولو اینکه قیافش خیلی درشت و چاق و چله باشه. از لب و چشم و نگاه کردن و حرکات و سکنات میفهمه. اینو میگن المعی. و همینطور البته حالا بعضی هم هستن که خودشون ممکنه المعی فکر کنن ولی نظراتشون تمام برعکس غرور گرفتتشون، خیال میکنه نظر صائبی داره، بعد میگه فلانی اینجوره فلانی اینجوره، من میگم اینجوره اون میگه اونجوره، بعد میگه همش هم خطا در اومد. نه، المعی اون تیزهوشیست که این صفت رو داشته باشه که یظن و بکذن به تو گمانی ببرد که گویا شنیده و گویا خودش دیده. البته درباره بو علی سینا نقل میکنن این چنین بوده و بعضی از تیز هوشان تاریخ هم درباره شون قضایایی داریم که وقت اجازه نقل اونها رو نمیده. فقط در این باره یک داستان کوچکی بگیم، نه درباره خود المعی، درباره این که صفت کاشفیت داره. استاد عظیم الشأن ما نقل فرمود از یک عالمی به نام شاه چراغی که قبلا در مشهد بود. بنده ایشون رو دیده بودم ولی بعد به رحمت خدا رفتن. یک سیدی بود اهل علم و اهل اطلاع و فضل. استاد ما فرمود ما در مجلسی بودیم، از اون آقا، همون آقای شاه چراغی، کسی سوال کرد از این آیه شریفه خلق الانسانو حلوعا، که حلوع یعنی چه؟ اون آقا ما بعد آیه رو خوند و گفت اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. این دعایه بعدی صفت برای حلوعه، اما چه صفتی؟ صفت کاشفیت. مل حلوع؟ ما معنی الحلوع؟ حلوع چیه؟ حلوع اون موجودیه که اگه بهش بدی برسه جزع و فزع میزنه، اگر بهش خوشی برسه مناعون للخیره، مثل گربه میمونه. اگه یک کم حبسش کنی فشار بهش بدی داد میزنه، اگه یک کم آزادی بهش بدی قضا بهش بدی ور میداره قضا رو میبره، او بر پشتشه میکنه، به شما پشت میکنه و به کس دیگه هم نمیده. این موجود رو میگن چی؟ حلوع. خلق الانسان و حلوعا. پس این صفت، صفت کاشفیت است. خیلی خوب. می فرماید و اما وصف مسند الیه و وصف گاهی اطلاق می شود بر نفس تابع مخصوص. گفتیم در این صورت معنای چی داره؟ معنای اسمی. و گاهی اطلاق می شود به معنای مصدر و هو الانسب ها هنا. در اینجا همین معنای مصدری چیه؟ انسبه، که وصف به چه معنا باشه؟ صفت آوردن. و اوفق به قوله، موافق تر است با قول مصنف که گفته و اما بیانه و اما الابدال عنه. یعنی اونجا هم معنای چی باید بکنیم؟ مصدری، یعنی بیان، عطف بیان آوردن، یعنی بدل آوردن. که این عطف بیان آوردن و بدل آوردن اینها فعل کیه؟ متکلم. یعنی و اما، حالا معنای مصدری که کنیم، یعنی ذکر کردن نعت برای مسند الیه. چرا برای مسند الیه نعت میاریم؟ به جهت بودن وصف. تا حالا گفتی که وصف به معنی مصدره، حالا ضمیر رو که برمیگردونه، ضمیر رو برمیگردونه به معنای خود وصف، نه وصف آوردن. توجه دارید یا نه؟ خود وصف معنای چی داشت؟ مصدری. ضمیری که بهش برمیگردونیم معنای چی داره؟ اسمی، یعنی خود نعت. پس وصف آوردن به خاطر اینه که نعت، متن بعد رو دقت کنید، نعت چه کار است؟ مبین مسند الیه و کاشف از معنای مسند الیه، مثل قول تو الجسم الطویل العریض تا آخر. نمیدونم عبارت روشن شد یا نشد. صفت آوردن به خاطر اینه که نعت، خود نعت چیه؟ مبینه. استخدام رو فهمیدید یا نه؟ حالا خود شارع هم میگه. نه، به معنی مصدری اصلا خراب میشه. حالا دقت کنید، یعنی این وصف، وصف به معنای مصدر، پس ضمیر کونهو رو برمیگردونه به وصف به معنای چی؟ مصدر. تا حالا استخدام نداره. حالا احسن رو دقت کنید. و احسن اینه که بوده باشد این ضمیر به معنای نعت، ضمیر به معنای وصف، نه به معنای مصدری، بلکه به معنای اسمی که نعته. بنابراین که اراده بشه به لفظ وصف یکی از دو معناش و به ضمیر به وصف، به ضمیری که به وصف برمیگرده معنای دیگرش، بنابر اون چه که زود است بیاد در علم بعدی که اسمش چی گذاشتن؟ استخدام. احسن اینه. حالا اگر شما غیر احسن معنا کنید اینجوری میشه. و اما صفت آوردن مسندون الیه به خاطر بودن اون صفت آوردن است مبین مسندون الیه. صفت آوردن مبینه یا خود نعت مبینه؟ خود نعت. پس معنای اولی تقریبا برگشت به مجاز داره، ولی معنای دوم ابدا درش مجاز نیست. خب وصف مبین مسندون الیه و کاشف معنای مسندون الیه، مثل قول تو الجسم الطویل العریض العمیق یحتاج الى فراغ یشغله، طویل و عریض و عمیق همه چیان صفتن. حالا طویل و عریض و عمیق یعنی چه؟ یعنی یه جسمی که هم طول داشته باشه هم عرض داشته باشه هم چی؟ عمق این ارتفاع. شما الان وارد یه اتاق میشید، شما جسمون طویلون عریضون عمیقون، عرضتون 3/4، طولتون مثلا، عمقتون حالا ارتفاعتون 2 متر، طولتون گفتیم 3/4، عرضتون از اینجا هست از سینه به پشت اونجوری که خیاطا متر میگیرن، این رو حساب بکنید بگید نیم متر، حالا اگه خیلی چاق باشی. بله. فإنها ذه الاوصاف، پس به درستی که این اوصاف از چیزهایی است که واضح میکنه رسم رو. رسم یعنی تعریف. کتاب جسم داره؟ اگر جسم باشه درسته، اگر رسم باشه که به معنای حد یعنی تعریف، ما میخوام تعریف کنیم دیگه، میگیم جسم فلانی اینجوره، اونم درسته و واقع میشه تعریف برای اون جسم. و مثل این مثال است در کشف، یعنی مثل این قول در بودن وصف برای کشف و برای ایضاح، و اگرچه وصف برای مسندون الیه نیست، قول شاعر الالمعی الذی یظن بک الظن کان قد رعا و قد را. این کان کان بوده، من کان میخونم اونطوری که کأس رو چی میخونن؟ کاس. رعی رو رای، رأس رو راس. بله. جایز است که همزه ای که ساکن است و ما قبل مفتوح قلب به الف کنیم. فَإِنَّ الْأَلْمَئِ، پس به درستی که المئی، معنای المئی زکی متوقده. زکی یعنی هوشیار و زیرک، متوقد یعنی بیدار و روشن. و وصف بعدش از چیزهایی است که کشف میکنه معنای او رو و واضح میکنه معنای او رو، لکن مسندون الیه نیست. بله. صفت یعنی المعی خودش مسندون الیه نیست. پس این مثال برای کشف هست ولی برای مسندون الیه نیست، به علت این که این المعی یا مرفوعه، بنابر این که خبر چی باشه؟ انه در بیت سابق. خب اگر خبر باشه مسند میشه یا مسندون الیه؟ که قصد می کنم من قول شاعر را ان الذی جمع السماء و النجد و البر و التقا جمعا. جمع بکنید، جمعا نخونید، جمع الفش اشباعیه، اصلش هم جمع بوده. بیت سابق اینه: به درستی که اونچنان کسی که جمع کرده جود و کرم و بزرگواری و نیکوکاری و تقوا را با هم، که همه رو با هم جمع کرده، المعی اونچنانهی که المعی مراد او شخص بوده که اسمش نیورده، که وقتی به تو گمان میبرد مثل این است که هم دیده و مثل این است که هم شنیده. یا المعی منصوب بنابر این که صفت باشه برای اسم انه، یا به تقدیر اعنی باشه، صفت باشه برای اسم انه، ان الذی جمع السماء، این صفت داره، او کیه؟ المعی هست. یا نه به تقدیر اعنی باشه، منصوب المعی منصوب به تقدیر چی؟ اعنی. و خبر انه چی میشه حالا بنابراین؟ شما گفتی این صفت انه، کو خبرش پس؟ میگیم خبر انه بنابراین در قول شاعر بعد از عده‌ای از ابیات شعر بعد که میگه اودا فلا تنفع الاشاحة من امرئن من امرن لمرئن یهاول البدعا. این شعرها تمامش مدرجه، اینجوری خونده میشه: اودا فلا تنفع الاشاحة من امرن لمرئن یهاول البدعا، اینم مدرجه. یعنی او المعی که این صفت داشت، درش سماحت و نجده و بزرگواری و اینا بود، چی شد حالا او المعی؟ اودا. اودا یعنی هلاک شد. بنابراین این شعر میشه چی؟ مرثیه. یعنی تمام قصیده مرثیه است. پس نفع نمیدهد اشاحه از یک امری برای یک مردی که قصد می کند تازه پیدا شدن رو. یعنی شما براش زاری و گریه نکن، تأسف و تحسر نخور. چرا؟ زیرا او نمرده، باز دوباره چی میشه؟ زنده میشه. حالا همون نگرانی و افسردگی و ناراحتی، حالا این که دوباره زنده میشه دو معنا داره. یک معناش اینه که در قیامت زنده میشه، که اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه خافضتن رافعه. یک معنای دیگش این است که چون این اهل جود و کرم و تقوا و بزرگواری بوده، این در واقع نمرده است. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. اینم یک معنا. پس این دوباره قصد کرده چی را؟ زنده شدن رو. هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. ما یعنی همین کسانی که این صفات رو دارا باشند.